سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر میری.
ارادتمند.
خب دکتر، اگه اجازه بدین این بحث رو با این سوال آغاز کنیم. در ادامه این سلسله گفتگوهایی که داشتیم و رسیدیم به موضوع دین، این موضوع دین و اختلاف دینی یا حالا توافق دینی، این میان آمریکا و شرق در واقع چه شکلی پیدا میکنه؟ یعنی اگه این بحث رو یه مقدار انضمامی کنیم و اینکه پایگاه دین تو این اختلافات چه نقشی داره ایفا میکنه در تضادی که حالا بین شرق و غرب هست، حالا مشخصا آمریکا و شرق یا از این طرف. اگه بخوایم بریم یه مقدار به عقبتر یه نگاه تاریخی داشته باشیم، این اتفاقی که تو جنگ های جهانی افتاده، هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم، که تو هر کدوم میتونیم یک رگه های مذهبی و حالا سبقه دینی رو ببینیم که کم و زیاد حالا با هر تفسیری، بالاخره یه نظمی بعد از این جنگ جهانی دوم شکل گرفته و اون جهان غرب در واقع یک بازسازی میکنه خودش رو بعد از جنگ، هم لحاظ عقیده، فکری و نظم جهانی، و اون دین باز داره نقش خودش رو ایفا میکنه، حالا تو فرانسه به یه نحو سلبی که حالا بحث لایسیته است، ولی خب در کشورهای پروتستان مثلا مثل آلمان به یه شکل دیگه، و حالا اون سازمان نظام مسیحیت کاتولیک تو ایتالیا، و بعدا حالا این نقشی که ایفا کردن در ساختن آمریکا به یه نحو دیگه. این نقشی که اینجا دین داره ایفا میکنه رو خواستم شما بحث کنید، و حالا این احترام به اون تکثر دینی و اون پایبندی که بهش وجود داره یا عدم احترام به اون، و اون حضوری که پیدا میکنه تو قوانین سازمان ملل که ما بیایم بگیم مثلا همه ادیان بر حقن، یه جور یک رنگ پلورالیزمی اینجا داشته باشیم، و حالا اون نقشی که مثلا زنان مسلمان تو خود آمریکا ایفا کردن، مثلا یه خانومی مثل ایلهان عمر میبینیم به عنوان سناتور که مثلا چه سابقه و چه عقبه ای داره، مثلا بحث مهاجرت، چه رنگین پوستی، چه مثلا محجبه بودن، این نقشی که دارن ایفا میکنن. حالا اگر خودمون رو برگردیم به عقبتر تو بحث نه آمریکا، اروپای پیشا مدر، اون لباسی که اون هیئتی بوده که حالا به نوعی متین موقر اون زیسته مؤمنانه است، که حالا اون جهان مدرن، اون تفکر مدرن خیلی خودشون نشون داده، که حالا ما هم تو آمریکا اروپا میبینیم، و تغییراتی که بعدش اتفاق میفته، و حالا بحثایی که حالا در مورد هم صنعتی شدن کار زنان، حقوق زنان و بحثای فمینیستی و رادیکالش اتفاق میفته، و بحثایی که هم اونجا بحث آزادی و برابری مطرح میشه و حقوق زنان و جریانهایی که میاد این حقوق رو مطالبه میکنه. از این بعد میخواستم بگم که ما میتونیم اینجا این نقش دین رو بررسی کنیم و واردش بشیم و بهش بپردازیم، که حالا در این دنیایی که حالا تکنولوژی اومده، جریان مدرنیته شکل پیدا کرده، به سرعت رشد پیدا کرده، علوم پایه و یواش یواش صنعتی شدن خودش رو نشون داده، و اینجا نقش مذهب و دین و تأثیرش و اون نقشش توی فرهنگ که حالا باز همه جا لباس و صنعت و مد، حالا چه به لحاظ دینی چه به لحاظ غیر دینی، خودش رو نشون داده، و اون شکلی که تو شهرنشینی اتفاق افتاده، یعنی شهرهای بزرگی به وجود اومدن، ابر شهرها. حالا شما اینو توی همه این هیتا در نظر بگیرید، چه شرق که حالا ایران و چین و روسیه باشن، چه غرب، اینو می‌خواستم تو این هیته مورد بحث قرار بدیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از مقدمات خوبی که چیدی و بحث رو به زیبایی صورتبندی کردی. چند تا نکته به نظرم میشه در باب این بحثی که شما مطرح کردی گفت، اما پیش از این که حالا به این سوالات یا پرسش ها بشه پاسخ داد، یه نکته ای رو بگم، و اون نکته اینه که در هر مطالعه ای و در هر پژوهشی یه مرکز ثقلی یا یک کانون مرکزی یا یک دال محوری وجود داره که بر اساس اون مفروضات، پیش‌فرض‌ها، پرسش‌ها چارچوب های نظری و رویکرد های انضمامی بحث خودش رو مرتب میکنه و یک نظم نظری میشه به بحث داد. آن چیزی که به نظر من تو این درس گفتارها یا تو این پژوهش ما مورد نظر بود، واقعا و حقیقتا در باب بحث اختلافات دینی بین شرق و غرب نیست. البته این به معنای نیست که پرسش شما رو نفی بکنیم و بگیم که مثلا میگم نسبت شرق و غرب رو از منظر اختلافات دینی یا تمایزات دینی و اختلافات مذهبی نمیشه مورد مداقه بحث گفتگو واکاوی قرار داد، چرا که به دلایل مختلف و دلایل متقن تاریخی تصادمات و اختلافات و جنگ ها و تفاوت های فرهنگی تمدنی بسیاری بین شرق و غرب هم در معنای عام کلمه و هم در معنای خاص کلمه وجود داشته و دارد که مبتنی یا به نوعی با دین و مذهب نسبت داره یا با اختلاف و تمایزات بین ادیان یک نسبت وسیقی داره. و از این منظر حتی افرادی، جلسه پیش هم اشاره کردیم، افرادی و تئوریسین هایی مانند ساموئل هانتینگتون، مانند لحظه اسم این آقایی که پایان تاریخ رو گفته، فوکویاما، اینها به نوعی تصادمات و یا میشه گفت نقاط اختلافات تمدنی رو بر روی مباحث و موضوعات و مفاهیم دین و مذهب تئوریزه و صورتبندی نظری کرده بودند. به سخن دیگر، بله درسته، میتوان تمایزات و تصادمات و اختلافات تمدنی بین شرق و غرب یا بین حوزه شمال و جنوب رو میتوان به نوعی ذیل تمایزات و تفاوت‌ها و اختلافات دینی و مذهبی مورد بحث و گفتگو قرار داد. مثلا به عنوان مثال میگم، مثلا چارچوب تمدنی که به نوعی با آموزه‌های کنفوسیوس، آموزه‌های لائوتسه، آموزه‌های بودا شکل گرفته در چین، یقیناً شخصیت جمعی و فرهنگی چینیان رو در طول ادوار تاریخی بسیار متمادی با اروپای غربی یا امریکا که به نوعی ذیل مفهوم یا انگاره ها و مفروضات متافیزیکی و الهیاتی مسیحیت کاتولیک و مسیحیت پروتستان و مسیحیت جنبش هایی که به نوعی با کلیساهای پنتیکوستال و اینها عجین شدن، یقینا اینها با هم تفاوت های عمده ای دارند و یک شخصیت مثلا شخصیت فرهنگی امریکایی رو یا اروپای غربی رو در مقایسه با چین و یا اگر بخوایم به عنوان مثال به عقبه فرهنگی، اجتماعی، تمدنی در روسیه توجه بکنیم و نقطه ثقل دو دین یا سه دین بسیار مهم در روسیه امروز رو مانند بودایی و مانند مسیحیت و اسلام و یهودیت، اینها رو به نوعی شاکله مثلا شخصیت فرهنگی و شخصیت اجتماعی روس ها ببینیم، با تفاوت های حالا ملت های گوناگونی که در روسیه وجود داره، اقوام گوناگونی که وجود داره و بعد تفاوتی که ممکنه روسیه با چین داشته باشه و این دو با امریکا و اروپای غربی داشته باشه، یا از سوی دیگر ایران رو در نظر بگیریم، تغییر و تحولات دینی که در طول حداقل این 4000 5000 سال با ادیان گوناگونی که ایرانیان با اونها عجین شدن، مهاجران گوناگون آمدن رفتن و به انهای گوناگون شخصیت فرهنگی اونها در این 1500 سال اخیر که با اسلام، تشیع، مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت و ادیان گوناگون و حتی در حوزه فرهنگی ایران بزرگ با بودایی هم به نوعی از این شده بود، اینها خب یقینا قابل مطالعه است و می توان تفاوت های بسیار عمده ای رو بر روی حالا مطالعات دراز مدت تمدنی مثلا بین فرهنگ و تمدن ایرانی، روسی، چینی و بعد در مقایسه با اروپا و امریکا مورد مطالعه و پژوهش و واکاوی قرار داد. اینا رو من نفی نمی کنم و نمیگم که نه، از این منظر به هیچ وجه نمیشه ورود کرد و ما نباید ورود کنیم. نه، بحثم این نیست. خواستم بگم سوال شما، پرسش شما بسیار بسیار بنیادین و مهمه، اما یه نکته هست. نکته اینه که آیا ما در این پژوهشی که اتخاذ کردیم، در این دستگفتارهایی که داریم پیش میبریم و تا حدودی به انتهاش داریم نزدیک میشیم، آیا ثقل بحث ما و گفتگوی ما تمایزات دینی و اختلافاتی که از روی یا بر اساس این تمایزات بین امریکا و این سه حوزه تمدنی که بهش اشاره کردیم بر این متمرکز شده یا نه؟ ما میخواستیم بگیم اساس، یعنی تمایزات و تفاوتها و اختلافها و نزاهایی که به نوعی ابعاد بسیار وسیعی در سطح جهانی گرفته و به نوعی میتوان گفت جهان امروز رو درگیر خودش کرده، یعنی نسبت امریکا با چین، نسبت امریکا با روسیه و نسبت امریکا با ایران، یعنی اگر این سه کشور رو شما در یه طرف نظام بین الملل بذارید و آمریکا، اتحادیه اروپا و بقیه کشورها رو هم در یک سو بذاری، به نوعی میشه گفت این سه حوزه تمدنی یا این سه کشور درگیری و چالش بنیادینی با امریکا پیدا کردن و امریکا هم صرفا فقط به عنوان یک کشور در میان کشورهای دیگه ما در نظر نمیگیریم، بلکه اون رو معمار نظام بین الملل و نظم بین الملل کنونی و معاصر میدونیم که حداقل از سالهای 1945-46 به این سو ناظم و حاکم و هژمون این نظام بین الملل بوده که به نوعی از دل فرهنگ و تمدن برجوازی اروپای غربی و تغییر و تحولات جهان صنعتی در قرن 18-19 میلادی و از دل استعمار بیرون اومده بود که برایند شده امروز آمریکا و این نظمی که ما درش قرار گرفتیم، که نظام سرمایه‌داری هم به عنوانی میشه گفت روح این نظم نوین جهانیه. حالا اختلاف و سرچشمه تضادها و چالش‌ها بین امریکا و این سه حوزه تمدنی رو از کدوم منظر میخوایم ما ببینیم؟ بحث ما این بود که امریکا تضاد و چالش بنیادینش با چین از منظر دینی قابل تبیین نیست. درست دین و ادیان موجود در چین و دین و ادیان موجود در امریکا با هم تفاوت‌های بسیار بنیادینی دارند و در جای خودش میتواند چالش‌های بسیار بنیادینی هم در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه سیاست‌گذاری های کلان تمدنی ایجاد کنه. اما آن چیزی که امروز باعث چالش چین و آمریکا شده یقینا دین نیست. دین ممکنه یکی از مؤلفه هاش باشه، اما چالش امریکا چالش از منظر نژادیه، یعنی به نوعی امریکایی ها خودشون رو در سلسله مراتب نژادی یا ریشیال کاتگوری، مقوله نژادی، برتر از چینی ها میبینن و نمیتوانن بپذیرن و این موضوع رو هضم کنن که چین سیادت جهانی داشته باشه و امریکا ذیل اون تعریف بشه و هژمونی چینی رو به هیچ وجه نخواهند پذیرفت. و اگر روزی روزگاری سیادت چینیان و هژمونی چین بر جهان مسجل بشه، باید یقین دانست که این اتفاق بدون یک جنگ و بدون یک تصادم و بدون یک زورآزمایی جدی یا بدون یک بازبینی در سازوکار نظام بین الملل ممکن نخواهد بود و امریکا به این سادگی ها از سیادت به هژمونی خودش دست نخواهد کشید. حال پرسش، ریشه این تصور امریکایی ها در نسبت با چینی ها مسئله دین نیست، بلکه مسئله نژاده، برتری نژادیه. اما در مقایسه با روس ها اونجا مسئله نژادی نیست، بلکه تفوق و برتری خودشون و امریکایی ها و یورو اتلانتیک نظام و تمدن یورو اتلانتیکی که اروپای غربی و امریکا رو در بر میگیره در نسبت با روس ها تفوق خودشون رو اینگونه صورت بندی کردن که دال مرکزیش، نقطه کانونیش مبتنی بر ایده برتری مذهبیه. یعنی خودشون رو در خانواده مسیحیت میبینن، اما این برتری رو در حوزه تفاوت دینی نمیبینن، بلکه میگن چی؟ مذهب ارتودکس یک مذهب عقب مانده است که در اون احساس، عاطفه و شهود نقش اصلی رو داره، ولی عقل، تعقل و عقلانیت جایگاهی نداره، آنگونه که در پروتستانتیزم و حتی در کاتولیسیزم هست. اما در مقایسه با یا در نسبت با ایران، نه تفوق نژادی میتونه این تضاد و چالش رو تبیین بکنه و نه تفوق مذهبی میتواند یک صورت بندی دقیقی از تنازع و از تضاد و از چالش بین امریکا به علاوه اتحادیه اروپا یا حوزه تمدنی یورو اتلانتیکی با ایران بده. چیست آن موضوع یا اون نقطه کانونی؟ به نظر من چالش کانونی بین حوزه یورو اتلانتیکی و ایران به عنوان بخش مهمی از جهان اسلام و تمدن اسلامی، تضادش در نسبت و در رابطه با تضاد تمدنی قابل تبیینه. یعنی امریکایی ها و اروپایی ها در سلسله مراتب تمدنی خودشون رو بالاتر از ایرانی ها میدونن و خودشون رو هژمون میبینن و میگن سیادت، سیادت معنوی و سیادت فرهنگی و سیادت تمدنی در حوزه تمدن جهانی متعلق به امریکایی ها و اروپایی هاست و ایرانی ها به عنوان نماینده جهان اسلام حرف زیادی نباید بزنن، باید در این سلسله مراتب خودشون رو ابژه ببینن، به هیچ وجه خودشون رو در ساحت سوژه‌وارگی، سوژه‌واری که یعنی سوژه‌ای که قدرت بازسازی نظام بین الملل و نظام و سازوکار سازمان جهان رو بخواد تصور بکنه، همچین نقشی رو سوژه ایرانی در تمدن اسلامی نباید برای خودش قائل بشه. اگر قائل بشه به هر ضرب و زوری شده ما نابودت میکنیم، تهدیدت میکنیم، هم با هی جیمی و هم با هی دوچشم. و اگر مسئله‌ای به نام برجام امروز وجود داره، مسئله‌ای به نام مثلا میگم تروریسم جهانی دیروز مطرح میشد، مسئله‌ای به نام جنگ ایران و عراق پس پریروز مطرح میشد، همه اینها ابزارهایی است که به ایرانی ها و به سوژه ایرانی این نکته رو ثابت بکنن و این نکته رو تفهیم بکنن که شما سر جای خودت بشین، گلیم خودتو از پای خودت بیشتر پای خودتو از گلیم خودت بیشتر دراز نکن. چرا؟ چون تو ابژه من یورو اتلانتیکی هستی، تو سوژه نیستی، تو همپا با من نیستی، تو در یک سطح با من نیستی. و این عدم سطح، یعنی عدم توازن و اینکه ما در یک سطح نیستیم، در نسبت با چین و در نسبت با روسیه و در نسبت با ایران نقطه مشترکه. اما مبنای این عدم همپا بودن، عدم تساوی در چین، در مقابله با چین از منظر یورو اتلانتیکی مبناش نژادیه، ریشیاله، با روسیه مبناش دنومینیشناله، مذهبیه، با ایران مبناش سیویلایزیشناله. این اون نکته کانونیه که ما تلاش میکردیم در این مباحث بهش بپردازیم. و اگر مبحث دین و مقوله دین مطرح میشه، دین به مثابه یک پدیده و یک فنومن در تحول تاریخ بشری موضوع گفتگوی ما یا موضوع مطالعه و پژوهش ما نیست. چرا؟ نه به این دلیل که دین یا فنومن یا پدیدار دین به مثابه یک رخداد متافیزیکی، به مثابه یک عامل تحولات تاریخ بشری مهم نیست یا نباید در فهم و صورتبندی نظام بین الملل و یا تحولات پیش روی نظام بین الملل نباید مورد التفات قرار بگیره، چون مهم نیست. نه، اتفاقا مهمه، رخداد بسیار مهمیه، رویداد بسیار مهمیه. تفاوت‌های دینی، اختلافات مذهبی، اختلافات بین ادیان و رنگ‌هایی که می‌تواند اختلافات طبقاتی، نژادی، فرهنگی، تمدنی با اتکا به دین پیدا بکنه و حتی تصادمات رو تشدید، ریشه دار و تعمیق ببخشه، این یک واقعیت. به عنوان یک جامعه شناس و از منظر فلسفه تاریخ نمیشه این رو کتمان کرد. اما سوال اینجاست که آیا تصادم و تنازع و حتی مقابله و تضادی که امروز امریکا با سه حوزه تمدنی روسی، ایرانی، چینی پیدا کرده، آیا این با ارجاع به مقوله دین قابل تبیینه یا نه؟ ما باید سطح بحث رو در یک ساحت دیگری ببریم، چون سطح بحث رو و منظر و مرعای خودمون رو در ساحت دیگری تعریف کرده بودیم، به اون ابعاد دیگری که پیشتر بهش اشاره کردیم در این مطالعه ما نپرداختیم یا اون ابعاد رو بیشتر پررنگش نکردیم. این نکته ای بود که خواستم بهش اشاره کرده باشم.
خیلی ممنون استاد، تشکر. با توجه به اینکه حالا ما توی زمانی که به بحث بپردازیم، نمیدونم جا داره که سوال دیگه مطرح بکنیم یا خیر.
میشه، فکر میکنم یه سوال رو میشه مطرح کرد، ولی شاید برای مثلا پیش مقدمه و طرح بحثش میذاریم برای جلسه بعد، ولی شما سوال رو حتما مطرح کن.
من اگه موافق باشید سوال رو جلسه بعد مطرح کنم که با توجه به زمانمون هم جلسه رو ختم کنیم. ممنون از شما.
باش، من در خدمت شما. هر جور شما بفرمایید، من در خدمت.
خیلی ممنون دکتر، پس ما موکول میکنیم به جلسه بعد. ممنون از شما.
زنده باشید. با